شبکه فریختگان.
کتاب گویا،
فصل چهارم، بخش چهارم. دمیان، اثر هرمان هسه، راوی سجاد شهرابی، اقتباس شنیداری سپیده بیگلری، سحر رستمی.
همیشه به خانه دمیان می رفتم. همین که در را پشت سرم می بستم، یا بهتر بگویم همین که از دور نوک درختان تنومند باغ را می دیدم، خودم را در دامن خوشبختی پیدا می کردم. پشت دیوارهای خانه قلم روی محبت و افسانه و رویا بود. در خانه دمیان از دنیا دور نبودیم. ما در اندیشه ها و گفتگوها با دنیا رابطه داشتیم. باید جزیره‌ای شکل می دادیم. من مدت زیادی تنها زندگی کرده بودم. من شناخت اجتماع را بین مردمی که ممکن است مزه تنهایی حقیقی را چشیده باشند یاد گرفتم. دیگر تمایلی به شرکت در جشن‌ها نداشتم. اجتماع دیگران در من حس حسادت و اندوه تنهایی تولید می کرد. کم کم رمز کسانی که دارای نشان بودند را می فهمیدم. ما جماعتی که نشان داریم از نظر دیگران بیگانه، بیمعنا و خطرناک جلوه می کنیم. ما مردانی بیدار یا در شرف بیداری بودیم. مدام اشتیاق داشتیم که بیدارتر شویم. دیگران هم برای خوشبختی تلاش می کردند. اما تفاوتی وجود داشت. تلاش آنها فقط برای تطبیق دادن عقاید، آرمانها و زندگی و خوشبختیشان با اجتماع بود. آنها کوشش، نیرو و بزرگی را درک می کردند، اما ما دارندگان نشان بر حسب ادراک ما از طبیعت به سوی آینده رهنمون می شویم. اراده ما در هر چیز به سوی تجدد، تحول و پرورش و تکامل انفرادی پیش می رود. اما دیگران هدف را در نگهداری گذشته قرار دادند. برای آنها بشریت چیزی است که باید نگهداری و حمایت شود. ما فکر میکنیم به سمت آیندهی دوردستی در راه هستیم، آیندهی که تصویر آن کاملا ناشناس است و هرگز قانونی برای آن نوشته نشده است. به غیر از هوا، دمیان و من، جویندگان دیگری متفاوت از ما از دور و نزدیک وابسته به حلقه ما بودند. بسیاری از آنها برای خودشان هدف معینی داشتند. بعضی عقاید و وظایف را تعقیب می کردند. در بین این جماعت غیبگویان، طرفداران مرام‌های هندی، سبزی‌خواران و بسیار دیگر وجود داشتند. ما با همه این افراد از نقطه نظر روحی اشتراک نداشتیم، اما برای آمال و آرزوهای یکدیگر احترام قائل بودیم. کسانی که در گذشته درباره خدایان و مظاهر انسانیت مطالعه داشتند به ما نزدیکتر بودند، مثل دوست قدیمی من پیستوریوس. کتاب‌هایی می آوردند و از متون قدیم ترجمه می کردند، یا چهره‌های مظاهر قدیمی را نشان می دادند. ما نشان داشتیم، بنابراین ترسی از آینده حس نمی کردیم. هر اعترافی، هر مذهبی، به هر وسیله‌ای که وعده رستگاری می‌داد برای ما محکوم به مرگ و بی‌ثمری بود. برای ما تنها وظیفه و مأموریتمان رسیدن خیشتن به خیش بود. می‌خواستیم هسته فعالی که طبیعت در وجودمان گذاشته بود را گسترش دهیم. ما باید در برابر آینده نامعلوم و هر آنچه برای ما پیش می‌آید آماده باشیم. همه ما حس می کردیم خیلی زود انهدامی رخ می دهد و حیات دوباره تجدید می شود. دمیان بارها به من گفته بود روح اروپا مثل حیوانی است که مدت‌ها در زنجیر بوده. وقتی آزاد شود، نخستین حرکاتش قطعاً لطفی نخواهد داشت. اما راه‌ها و بیراه‌ها چه اهمیتی دارند وقتی فقر روح متجدد آشکار شود؟ فقری که مدت ها سعی کردن مخفیش کنند. آن موقع است که روز ما فرا می رسد، وجود ما لازم می شود. ما مثل راهنما و قانونگذاران جدید نخواهیم بود، برای چنین کاری زود آمده ایم. ما مثل مردان مصمم حاضرین تا جایی که تقدیر صدای ما می کند برویم. همه مردان این طورند. وقتی آرمانشان به خطر بیفتد، حاضرند محال را ممکن کنند. اما وقتی آرمان جدیدی پدید آید یا جنبشی ناراحت کننده و خطرناک مطرح شود، کسی خودش را نشان نمی دهد. آن وقت افراد کمیابی که حاضرند خدمت کنند ما خواهیم بود. ما مثل قابیل نشان داریم، نشانی که برای برانگیختن ترس و کینه تعیین شده است. ما مأموریت داریم انسانیت را خارج از فضای غزلیات عاشقانه به سمت فضاهای خطرناک بکشانیم. همه مردانی که برای انسانیت مؤثر بودند، همه بدون استثنا حاضر شدند از سرنوشت پیروی کنند. برای همین ما هم همیشه خودمان را آماده نگه می‌داریم. هوا اغلب به شیوه خودش در بحث‌ها شرکت می‌کرد. طرفدار ما بود و وقتی دمیان اندیشه هایش را می گفت، حوا شنونده مطمئن و سرشار از درک می شد. انگار تمام اندیشه ها از او سرچشمه می گرفت و به او باز می گشت. نشستن در کنار حوا، شنیدن صدایش و زیستن در تشعشع روحش خوشبختی من بود. وقتی تغییر در من رخ می داد، خلقم تعیین می شد یا اندیشه جدیدی در من شکل می گرفت، حوا خیلی زود می فهمید. آرزوهایم از طرف حوا الهام می شدند. گاهی به اون می گفتم و حس می کردم حرفم را می فهمد. هیچ چیز خارق‌العاده‌ای نبود که حوا در مکاشفش عاجز شود. گاهی خوابهایی می دیدم که گفتگوهای ما را منعکس می کرد. خواب می دیدم تمام دنیا زیر و رو شده. من تنها یا با دمیان نشستم و انتظار سرنوشت سنگینم را می کشم. سرنوشت چهرهش را پوشانده بود. چهره سرنوشت را زیر صورت حوا تشخیص می دادم. انتخاب یا رد سرنوشت من از جانب او بود. چندین بار با لبخند به من گفت: خواب تو کامل نیست سینکلر، بهترین قسمتش را فراموش کردی. تلاش می کردم به یاد بیاورم، اما متوجه غفلتم نمی شدم. گاهی دیر به خانه دمیان سر می زدم. وقتی با کمال خجالت برمی گشتم، مرا طرفی می کشید و می گفت: تو نباید خودت را به رویاهایی که باور نداری تسلیم کنی، بدون تمایل کامل و حقیقی بهشون. تو نباید از امیال صرف نظر کنی. اگر وقتی آرزو می کنی به تحققش ایمان داشته باشی، به زودی برآورده می شه. اما تو آرزوی می کنی و فوری پشیمون می شی و احساس می کنی باید بر تمام رویاها مسلط بشی. علاقه من به حوا تمام زندگیم را گرفته بود، اما هر روز شکل دیگری به خود می گرفت. فقط شخصیت حوا مرا به سوی خود نمی کشید. حوا مظهر و وجود درونی من بود. علاقه مرا به عمیق ترین اسرار هستیم راه نمایی می کرد. کم کم به عشقهای پایدار و جاودانی پی می بردم. تمام آنچه که برای من مهم بود شکل حوا به خود می گرفت. با تشویق حوا کریسمس را فکر می کردم باید کنار پدر و مادر می رفتم. طاقت دوری دو هفته‌ای از خانه دمیان را نداشتم، اما عیبی نداشت. در خانه می نشستم و با آنها فکر می کردم. اوایل بهار یک بار به دیدن ماکس دمیان رفتم. کسی در خانه نبود. پشت در اتاقش ایستادم، در زدم، اما جوابی نداد. بلافاصله وارد شدم. اتاق تاریک بود، پرده ها کشیده شده بود. دری به طرف اتاق کوچکی باز می شد. دمیان در اتاق کوچکی آزمایشگاه شیمی را انداخته بود. به خیال اینکه کسی آنجا نیست، یکی از پرده‌ها رو کنار زدم و دمیان را دیدم. روی صندلی افتاده بود. به طرز عجیبی تغییر شکل داده بود. دست‌هایش روی زانوانش آرام گرفته بود. صورتش سفید بود و چشمانش از حدقه بیرون زده بودند، بدون نگاه و خالی از حیات. در پلک‌هایش انعکاس نوری مثل یک قطعه شیشه می‌درخشید. صورت رنگ پریدهش صورتی کسی بود که کاملا در خود فرو رفته، انگار نفس هم نمی کشید. لرزه به تنم افتاد. سالها پیش وقتی پسر بچه بودم دمیان را در همین حالت دیده بودم. نگاهش متوجه درون خودش بود و دستها بی حرکت کنارش بودند. آن روز مگسی روی صورتش بال بال می زد. 6 سال پیش بود. مثل امروز همینطور سال خورده و در این حال جوان به نظر می آمد. حتی یک چین هم از صورتش تغییر نکرده بود. ترسان و آرام از اتاق خارج شدم. از پله ها پایین رفتم. توی راه رو حوا را دیدم. رنگ پریده و خسته بود. هیچ وقت او را رنگ پریده ندیده بودم. آرام گفتم چرا اینطوری شده؟ خابیده یا در خودش فرو رفته؟ یک بارم قبلا همینطوری دیده بودمش. فوراً پرسید بیدارش کردی؟ نه، متوجه من نشد. فوری از اتاقش بیرون اومدم. چه اتفاقی براش افتاده؟
نگران نباش سینکلر، دمیان تو خودش فرو رفته، خیلی طول نمیکشه.
از جاش بلند شد و بی توجه به بارون وارد باغ شد. فهمیدم نباید دنبالش برم. در ورودی خونه موندم و عطر سنبول ها رو استشمام کردم. هوا زود برگشت. قطره های باران در موهای تیرش برق می زد. روی صندلی راحتی نشست. خیلی خسته بود. بیرون آمدم. از خانه و شهر هم دور شدم. به طرف کوهستان دویدم. باران نرم و ریز به صورتم می خورد. نسیمی نمی وزید ولی در بلندی ها طوفان بود. اما موقع ابر زرد رنگی که روی زمینه خاکستری آسمان جمع شده بود تغییر شکل داد. به فاصله چند ثانیه به صورت پرنده غول پیکری در آمد. پرنده از ابرهای آبی رنگ جدا شد و با به هم زدن بالهای عظیمش در آسمان ناپدید شد. همان وقت طوفان غرید. باران و تگرگ فرو ریختند. باور نکردنی و ترسناک بود. بعد از چند ساعت خیس و یخ زده به خانه برگشتم. دمیان در را باز کرد و مرا به اتاقش برد. در آزمایشگاهش گاز می سوخت. کاغذها همه جا پخش شده بودند. مثل این که مشغول کار بوده. رو به من گفت بشین، باید خسته باشی. چه هوایی شده، معلومه بیرون بودی. الان برامون چای میارن. با تردید گفتم تموم شد. یه طوفان ساده بود. با دقت نگام کرد. چیزی هم دیدی؟ آره، تو ابرای شکل مخصوصی رو به وضوح دیدم.
خب چه شکلی بود؟
پرنده بود.
شاهین بود. پرنده های خواب تو.
شاهین بود. زرد رنگ و بزرگ به طرف آسمون تیره پرواز کرد. دمیان نفس عمیقی کشید. در رو زدند. پیرزن خدمتکار چای آورد. دمیان گفت سینکلر چای بردار. فکر نکنم ظهورش اتفاقی باشه.
اتفاقی؟ ممکنه همچی چیزی اتفاقی باشه؟
نه، فقط میدونم که ظهور منهدم کننده گامی به طرف تقدیره و از این طریق به همه ما اعلا شده.
با هیجان طول و عرض اتاق رو طی می‌کرد. ناگهان فریاد زد
یه قدم به طرف سرنوشت. من دیشب خواب دیده بودم. مادرم هم دیروز با احساسی ماورایی غیبی همینو میگفت. خواب دیدم که از نردبونی بالا میدم. وقتی بالا رفتم همه جا رو دیدم. یه دشت وسیعی بود. شهرها و دهکده‌ها تو آتش میسوختن. اما بعدش صحنه‌هایی دیدم که در ذهنم روشن نیست.
فکر می‌کنی خوابت مربوط به توئه؟
من؟ البته خواب ها مربوط به خود شخصن، اما تو درست میگی. این خواب فقط به من مربوط نیست. من خواب هایی که به خودم و بشریت مربوط باشن تشخیص میدم. به ندرت از این خواب ها میبینم. خوابم به خواب های گذشته پیوند داره و دنباله اوناست. از همون خوابایی که سرچشمه احساسات غیبی بود. البته به صرف اینکه دنیای ما کاملا فاسد شده نمیشه انهدامش رو پیشگویی کرد. احساسات غیبی اوایل گنگ و ضعیف بودن، حالا مشخص‌تر شدن. اما چیز بیشتری نمیدونم. فقط میدونم حادثه بزرگی در حال رخ دادنه. دنیا میخواد دوباره متولد شه. مرگ الانش رو حس میکنم. هیچ چیز بدون مرگ متولد نمیشه.
گفتم نمیتونی بقیه خوابت رو برام تعریف کنی؟
نه.
در باز شد و حوا وارد شد. دوباره پر از لطافت بود. اصلا خسته نبود. به طرف ما اومد. مثل مادری که به طرف کودکان پریشان خودش میره. گفتم به نشان جدید فکر میکردیم. اما فکر به درد نمیخوره. خیلی زود چیزی که باید بشه میشه. بعد داستان رو میفهمیم. موقع خدافزی احساس فرسودگی میکردم. وقتی تنهایی از سالن گذاشتم، عطر سنبل پژمرده رو استشمام کرد. تمام تابستان رو در باغ خانه دمیان گذراندم. تقریبا همیشه در باغ کنار رودخانه با هم بودیم. مرد ژاپنی که در مبارزه مغلوب شده بود و مهمانی که طرفدار تولستوی بود رفته بودند. دمیان اسب داشت، هر روز سواری می‌کرد. گاهی از آرامش زندگیم شگفت زده می‌شدم. خانه‌شان برایم شبیه پناهگاهی در جزیره خوشبختی بود. کاری نداشتم جز اینکه بگذارم زندگیم در بین اشیای زیبا و دلپسند جریان یابد. البته گاهی میان سرور اندوهی وجودم را فرا می گرفت که زیاد طول نمی کشید. در تقدیر من آرامش و راحتی نبود. من احتیاج داشتم که به سطوح بیایم و شکنجه شوم. می دانستم به زودی از خواب شیرین عاشقانم بیدار خواهم شد. در دنیایی که برای من آرامشی وجود ندارد تنها خواهم بود. آن وقت می توانم با مهربانی بیشتری به هوا نزدیک شوم. آثار زیبا و آرام او هنوز در زندگیم بود. ماه‌های تابستان سپری شد، تعطیلات در شرف تمام شدن بود، رفتن من هم نزدیک بود. درباره رفتن فکر نمی کردم. بعد از روزهای پر سعادت، بعد از انجام نخستین وعده‌های زندگی که من داده شده بود، باید دوباره به سراغ تنهایی و رویاهایم می رفتم. وسط اتاقم نشستم، افکارم رو متمرکز کردم و به هوا فکر کردم. میخواستم با همه نیروی روحم عشقم را به او نشان دهم. باید بیاید، باید محبت من را آرزو کند. همان موقع نیروی در وجودم حس کردم. حس کردم اتفاقی خواهد افتاد، اما حس عجیبی داشتم. همین وقت دمیان آمد. صدای اسبش را شنیدم و به استقبالش رفتم. دمیان، چه اتفاقی افتاده؟ مادرت خوبه؟ رنگش پریده بود، عرق از شقیقه ها تا گونه هاش جاری بود. گفت: خبر داری؟ من چیزی نمیدونستم. دمیان بازویم رو فشرد، با دلسوزی نگاهم کرد و گفت: تو در جریان وضع رابطه ما با روسیه هستی؟ جنگ؟ باور نمی کنم. کسی نزدیک ما نبود، اما آروم صحبت میکرد. هنوز اعلان جنگ صادر نشده، اما باور کن چیزی به شعله ور شدنش نمونده. از دیروز تا حالا سه بار علامت‌های متفاوتی دیدم. نه آخر دنیا، نه زمین لرزه و نه انقلاب. جنگ، جنگ. خواهی دید که چگونه جنگ رو با آغوش باز خواهند پذیرفت سینکلر. می‌بینی فقط یه شروعه. شاید جنگ خیلی بزرگی در بگیره، اما حتی جنگ بزرگ هم یه شروعه. درهای عهد جدیدی گشوده میشه برای کسانی که به گذشته پایبند هستن. وحشتناک سینکلر. تو چی کار میکنی؟ بهت زده نگاش کردم و گفتم: نمیدونم. او میخواست به محض اینکه اعلان بسیج کردن حرکت کنه. اون ستوان بود و من نمیدونستم. من اون لحظه به یاد آنچه در شرف وقوع بود افتادم. چقدر دنیا به یک بار تغییر شکل داده بود. من نیروهای روحم رو برای جذب شیرین ترین تصور در خود متمرکز کرده بودم و حالا تقدیر جور دیگه ای میخوبم کرده بود. همونطور که آمده بودیم بازگشتیم. حرفای دمیان و کشش قلبش منو از پا در آورده بود. اما متوجه شدم که من به قلب حبان نفوذ کردم. اون ندای منو شنیده بود. او از راه اندیشه مجذوب شده بود. چقدر همه آنچه گذشته بود عجیب و دلنشین بود. اکنون جنگ شعله می کشد. عجیبتر این که جریان جهان که فقط چند قدم دورتر از کنار ما می گذشت، ناگهان از میان قلب ما گذشت. دمیان می گفت به این چیزها نباید از دریچه احساسات نگاه کرد و راست می گفت. وقتی شبانه از کوچه های شهر می گذشتم، مردم در جنب و جوش بودن، همه جا کلمه جنگ به گوش می رسید. به خانه دمیان رسیدم. مهمان جز من نبود. کسی از جنگ حرف نزد. مدت ها قبل وقتی ازشون جدا شدم، هوا من گفت
تو خواستن رو شناختی. وقتی نیازمندی کسی شدی که نشان داشت، کافیه بخوایش. فراموش نکن.
مردم همه دست برادری به هم دیگه داده بودن، همه از وطن و شرافت سخن میگفتن. مردم در یه لحظه اثرات تقدیر و عریان دیده بودن. بر چهره بسیاری از جوانان نشان بود، نشانی از زیبایی و شرافتمندی، نشان عشق و مرگ. تقریبا زمستان به جبهه رسیدم. روزهای اول سرشار از احساسات بودم. اولین بار از شلیک تفنگ جا خوردم. روزها گذشتند و شبی بهاری در برابر مزرعه‌ای که اشغال کرده بودیم پاسبانی می‌دادم. باد ملایمی می‌وزید و گاهی ماه از پشت ابرها نمایان می‌شد. تمام روز مضطرب بودم. نمی‌دونم چه جور نگرانی رنجم می‌داد. در تاریکی با رقت به زندگی سابقم می‌اندیشیدم. به دمیان، به هوا، به درختی تکیه داده بودم. احساس کردم نبضم ضعیف می‌زند. با روشنبینی راهنما رو نزدیک خودم احساس کردم. در ابرها شهر بزرگی دیده می‌شد که از دروازه‌هایش هزاران نفر بیرون می‌آمدند. دسته دسته در دشت وسیع پراکنده می‌شدند. در میان آنها چهره باشکوه الهی با نیم تاج ستاره‌ای بر موهایش که مانند کوه بزرگی بود سر برافراشت. چهره‌ای شبیه حوا. الهه به زمین آمد. بر پیشانیش نشانه می درخشید، انگار رویای او را آشفته کرده بود. چشمانش را بست و فریادی از ته دل کشید. انبوهی ستاره درخشان از پیشانیش بیرون آمدند و در آسمان تیره پخش شدند. یکی از ستاره ها با غرشی سمت من آمد، مثل اینکه دنبالم می گشت. من از تکیگاه خود کنده شدم و بر زمین افتادم. دنیا بر سرم فرو ریخت. من را کنار درخت چنار زیر خاک در حالی که زخم‌های زیادی برداشته بودم یافته بودند. من روی عرابه‌ای دراز کشیده بودم که در حال تکان خوردن از مزارع خالی می‌گذشت. اغلب اوقات می‌خوابیدم یا مدهوش بودم. به مقصد رسیدم. هوشم سر جایش بود. در اتاقی روی زمین دراز کشیده بودم. حس می‌کردم به همان جایی که از آن خوانده شده‌ام رسیده‌ام. درست در کنار من مردی دراز کشیده بود. بر پیشانیش نشان داشت. او ماکس دمیان بود. هیچ کدام نمی توانستیم حرف بزنیم. صورتش زیر نور فانوسی که به دیوار آویزان بود روشن شده بود. به من لبخند زد. مدتی طولانی به چشمم نگاه کرد. جلوتر آمد و صدایم زد. سینکلر؟ 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 با نگاهم متوجهش کردم که می فهمم. گفت کرومر رو یادته؟ با لبخند چشمانم رو برهم زدم. سینکلر، به حرفم توجه کن. من باید برم، شاید بازم به کمکم نیاز داشته باشی، چه در برابر کرومر، چه در برابر هر کس دیگه ای. اگه صدام بزنی، من دیگه به طرز جسمانی با اسب یا قطار پیشت نمیام. تو باید به درون خودت گوش بدی، بعد میفهمی که من درون تو هستم. میفهمی؟ و یه چیز دیگه، سینکلر، چشماتو ببند. آهسته چشمانم رو بستم. به خواب رفتم. صبح برای بستن زخمایم بیدارم کردن. همین که بیدار شدم به بستری که کنارم بود نگاه کردم. مرد ناشناسی آنجا بود که هرگز ندیده بودمش. بستن زخمایم مرا می آزرد. بعد از آن هر چه به سرم آمد مرا آزرد. گاه گاهی کلید را می یابم و به اعماق هستیم می روم. آنجا به سراغ آینه تیره‌ای می روم که تصاویر سرنوشت روی آن به خواب رفتند. آنجا کاری ندارم جز این که بر آینه گرد گرفته‌ای خم شوم و تصویرم را ببینم که کاملا شبیه توست.
بشین و پاشو،
داد و بیداد،
غر زدن،
هرس و جوش،
غصه و افسوس،
چراغ چشمک زن،
کوهی از کار
ممنوع.
من یه انسانم، حتی وقتی خشمگین، گرسنه، خسته و کلافه یا مضطربم، من یه انسانم. خداوند در وجود من توانی قرار داده که بتونم شدت بروز احساسات منفی متنظیم کنم. حتی وقت عصبانیت، ترس یا هیجان، من یک انسانم.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو همراه لحظه های شما.
رادیو فرهنگ.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
فقط غلام حسین باش. نوشته مجید حیدری.